آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من كذبتم به ما عندي
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده. هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح نماید، مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده مهربان است. و این چنین آیات را برمی شمریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد. بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شده ام. بگو من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی کنم. اگر چنین کنم گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. آنچه شما درباره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست. حکم و فرمان تنها از آن خداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 19 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 28 شعبان سال 1445 هجری قمری و برابر با 9 مرد سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر بخش سیاسی را خواهید شنید. برنامه بعدی اقتصاد تاجیکستان خواهد بود. سپس تکرار ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قند پارسی را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار خانواده سالم خواهد بود. پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما جاذبه‌های ایران زمین است. این را هم خواهید شنید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
همکاری تاجیکستان و سوئیسری در تجارت و کارآفرینی. تأکید وزیر کشور ایران بر اجرای توافقنامه های امضا شده با تاجیکستان. و قهرمانی ایران در رقابت های کشتی فرنگی در ترکیه. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهری آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. همکاری همکاری تاجیکستان و شویتسریا در تجارت و کارآفرینی در ژنو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از خاور، دیدار سفیر فوق‌العاده و تومل اختیار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون شویتسریا و نماینده دائم تاجیکستان در سازمان ملل متحد شریف شیرعلی‌زاده با مدیر کل اتاق بازرگانی صنعت و خدمات ژنوینستی سوبیلی در ژنو برگزار شد. در این دیدار همکاری های تاجیکستان و استان ژنو کنفدراسیون شویتسریا در زمینه تجارت، کارآفرینی و سرمایه گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حضور پزشکان ایران برای درمان مجروحان شیمیایی حلبچه. رژیم صدام در 25 اسفند 1366 شهرهای مختلف حلبچه را بمب‌باران شیمیایی کرد که بر اثر آن حدود 5000 نفر کشته و بیش از 10000 تن زخمی شدند. حالا با گذشت 36 سال از آن تاریخ هنوز هستند کسانی که با جراحت‌های این بیماران رنج می‌برند. به همین علت گروهی از پزشکان متخصصان ایرانی برای معاینه و معالجه مجروحان شیمیایی حلبچه وارد این شهر شدند. مسئولان استان حلبچه و منطقه کردستان عراق ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی ایران خواستار ادامه این کمک ها شدند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
رژیم صدام در 25 اسفند سال 1366 شهرهای مختلف حلبچه را بمباران شیمیایی کرد که بر اثر آن حدود 5000 نفر کشته و بیش از 10000 تن هم زخمی داشت. حالا با گذشت 36 سال از آن تاریخ هنوز هستند کسانی که از جراحات این بمباران رنج میبرند. به همین علت گروهی از پزشکان متخصص ایرانی برای معاینه و معالجه مجروحان شیمیایی حلبچه وارد این شهر شدند.
بیش از 10 سال توفیق شده ما بتونیم با هماهنگی که دوستانمون انجام میدن حضور پیدا کنیم توی حلبچه.
مسئولان استان حلبچه و منطقه کردستان عراق ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی ایران خواستار تداوم این کمک ها شدند.
هر سال پزشکانی از جمهوری اسلامی ایران برای معالجه و معاینه مجروحان به حلبچه میان. همه پزشکان متخصص چشم، پوست و ریه هستند. ما از جمهوری اسلامی ایران تشکر میکنیم.
با کمک جمهوری اسلامی ایران قصد داریم این بیمارستان رو تجهیز کنیم تا بیماران ما برای درمان به خارج از کشور نروند.
نزدیک به 70 نفر از خانواده و فامیلم در بمباران شیمیایی فوت کردند. منم مجروح هستم. ورود این تیم پزشکی ایرانی به حلبچه کار خوبیه.
یک قرنیه چشمم عمل جراحی شده و اون یکی دیگه باید زود معالجه بشه وگرنه بیناییم رو از دست میدم.
ورود این تیم پزشکی برای معالجه مجروحان و آموزش ما اثرگذار بوده.
ورود این تیم متخصص شامل چشم پزشک، متخصص ریه و اعصاب و روان همزمان شد با نزدیک شدن به سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه.
سروش سازانی، بیمارستان مظلومین شیمیایی حلبچه، عراق.
وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در دیدار رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده دفاع شهروندی تاجیکستان بر اجرای توافقات امضا شده بین دو کشور با ویژه در حوزه مقابله با بلاهای طبیعی تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در دیدار رستم نظرزاده رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده و دفاع شهروندی جمهوری تاجیکستان گفت دو کشور با مخاطرات طبیعی و دستسازی انسانی روبرو هستند و همکاری ها انتقال تجربه و امکانات و تجهیزات می توانند به مقابله و پیشگیری بهتر منجر شود. وحیدی با اشاره به روابط ایران و تاجیکستان اظهار کرد روابط نزدیک و دارای قرابت های فرهنگی و زبانی فارسی عناصر مشترک دو کشور است. وزیر کشور ایران با دیدار رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان اشاره کرد و افزود ایران از ظرفیت های خوب امدادی برخوردار است و همکاری های دو طرف می تواند به هم افزایی این ظرفیت ها منجر شود. وحیدی با بیان اینکه منطقه دستخوش بلای طبیعی همچون سیل، خشکسالی و زلزله است، بر گسترش همکاری های ایران و تاجیکستان برای کاهش آثار این بحران تأکید کرد. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده و دفاع شهروندی جمهوری تاجیکستان هم در این دیدار خواهان رشد همکاری‌های آموزشی در زمینه‌های مخاطراتی طبیعی و انسان ساخت شد. رستم نظرزاده افزود دانش و مهارت کارشناسان ایرانی سبب توانمند شدن جمهوری تاجیکستان برای مقابله با بلاهای طبیعی و انسان ساخت خواهد شد. تأکید چین بر آتش‌بس در غزه. وزیر خارجه چین گفت چین راه‌های خود را برای کاهش تنش‌ها و ترویج صلح و انجام اقدامات میانجیگری دیپلماتیک برای حل مسائل مهم بین المللی روش داده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
وانگی وزیر امور خارجه چین در حاشیه برگزاری 14th کنگره ملی خلق چین در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در خصوص مهمترین موضوعات بین المللی و منطقه‌ای مواضع چین را بیان کرد. وانگی میگوید چین راه خود را برای کاهش تنش‌ها و ترویج صلح و انجام اقدامات میانجیگری دیپلماتیک برای حل مسائل مهم بین المللی توسعه داده است. وزیر امور خارجه چین با بیان اینکه 4 اصل مهم در تلاش‌های دیپلماتیک باید مورد توجه قرار گیرد گفت حمایت از اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر، حفظ مسیر حل و فصل سیاسی، حفظ بی‌طرفی و پرداختن به علائم و علل ریشه‌ای مسائل باید مورد تأکید قرار گیرد. وانگی در بخش دیگری از سخنانش از جامعه بین‌المللی خواست برای آتش‌بس فوری در غزه به عنوان اولویت اصلی خود اقدام کنند.
چین قاطعانه از آرمان مردم فلسطین برای بازپسگیری حقوق مشروع خود حمایت می‌کند و همیشه به یک راه حل جامع، عادل و پایدار برای مسئله فلسطین متحد است. ما از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد حمایت می‌کنیم و از برخی اعضای شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم که موانعی را برای این اهداف ایجاد نکنند.
تحولات بین‌المللی، سازمان ملل، شبه جزیره کره و دریای چین جنوبی از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست خبری بود. در 14th کنگره ملی خلق چین، وزرا و مسئولان نهادها و سازمان‌های چین گزارشی از حوزه‌های مربوط به خود را ارائه می‌دهند.
محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، محل برگزاری کنفرانس خبری وانگی و جمهور خارجه چین.
با مناسبت فرارسیدن ماه مرد که در قزاقستان به عنوان ماه نوروز شناخته می شود، جمعی از سفیران کشورهای حوزه نوروز و شخصیت‌های علمی و فرهنگی در ضیافت نهار سفیر ایران در محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران حضور یافتند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از ایرنا، در این مراسم ضیافت که 7th جاری برگزار شد، علی اکبر جوکار سفیر ایران ضمن اظهار خرسندی از دیدار با مهمانان و مدعوان تقارن نوروز و ماه مبارک رمضان را الهام بخش دانستند و اظهار داشتند. مهمترین ویژگی و سنت‌های نوروز این است که کشورهای منطقه و همه ما را با هم پیوند می‌زند و دوستی ما را عمیق می‌کند. گفتنی است که با ابتکار عمل سفارت، ایران نخستین کشور بود که مراسم نوروزی را در پایتخت قزاقستان برگزار کرد. استقرار پناهندگان سیار در بندر حیفا. تعدادی از پناهندگان سیار در شهرک‌های مختلف شمال سرزمین‌های اشغالی و در فاصله حدود 10 تا 15 کیلومتر از مرز لبنان افزایش یافته است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از جنوب لبنان.
شمار پناهگاه‌های سیار در شهرک‌های مختلف شمال سرزمین‌های اشغالی و در فاصله حدود 10 تا 15 کیلومتری از مرز لبنان افزایش یافته است. همچنین گسترش نفوذ تعداد پهپادهای شناسایی حزب الله بر فراز شهر حیفا در فاصله 45 کیلومتری از مرز لبنان باعث شده تا مسئولان دومین شهر بزرگ سرزمین‌های اشغالی نیز پناهگاه‌های سیار بیشتری را در این شهر مستقر کنند.
نفوذ پهپادها و موشک‌های حزب الله بسیار خطرناک شد. ما درخواست افزایش پناهگاه‌های سیار را دادیم. در حیفا هم استقرار این پناهگاه‌ها در حال افزایشه.
حزب الله لبنان هم در ادامه عملیات تهاجمیش تجمع نظامیان صهیونیست در پایگاه جلل علام را با موشک‌های فلق 1، در پایگاه راهب با خمپاره اندازها و در پایگاه سماقه با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داد. انهدام استحکامات پایگاه رویسات علم و یگان متحرک توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه دیشون در فاصله حدود 3.5 کیلومتری از مرز لبنان نیز از دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بود.
لأن العدو
دشمن صهیونیستی به خوبی میداند اگر بخواهد میدان نبرد در جنوب لبنان را گسترش بده، پاسخی سخت و دردناک دریافت میکند.
بیتلیف، برعشیت و 4 منطقه دیگر در جنوب لبنان نیز آماج حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.
توپخانه و پهپادهای مسلح رژیم صهیونیستی هم به 7 منطقه در جنوب لبنان از جمله بلیدا، کفرکلا و اودیسه حمله کردند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بلیدا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
ازبکستان پیشنهاد ایجاد یک شرکت مشترک برای ساخت و بهره برداری از مسیر ریلی چین قرغیزستان ازبکستان را مطرح کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خبرگزاری فارس، نشست سه جانبه هیئت‌های ازبکستان، چین و قرغیزستان در شهر کاشغر برگزار شد. ریاست هیئت ازبکستان را عبدالله عارفاو، نخست وزیر این کشور، بر عهده داشت. یکی از موضوعات کلیدی این نشست طرح ساخت خط ریلی چین قرغیزستان ازبکستان بود. این جاده کوتاه‌ترین جاده جایگزینی خواهد بود که آسیای مرکزی را به چین متصل میکند. شرکت کنندگان نشست از طرح ازبکستان برای ایجاد یک شرکت مشترک برای ساخت و بهره برداری خط ریلی حمایت کردند. موضع‌گیری های امانوئل ماکرون درباره اوکراین و پیشنهاد اعزام سرباز برای پشتیبانی از این کشور در جنگ با روسیه با باستاب گسترده از مخالفت ها و انتقاد ها همراه بود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
موضع‌گیری های اخیر امانوئل ماکرون درباره اوکراین و پیشنهاد اعزام سربازان غربی برای پشتیبانی از این کشور در جنگ با روسیه با باستاب گسترده از مخالفت ها و انتقاد ها همراه بوده است. رئیس جمهور فرانسه برای متقاعد کردن گروه‌های مخالف دولت، رؤسای احزاب مخالف را به کاخ الیزه دعوت کرد. این نشست چند ساعته نتیجه ملموسی نداشته و نگرانی‌ها را بیش از پیش در بین نخبگان سیاسی این کشور افزایش داده است.
Parce que le président de la République en fait nous a dit c'est qu'il confirmait les propos qu'il a tenus.
رئیس جمهور فرانسه به ما سران احزاب اعلام کرد برای کمک به اوکراین خط قرمز وجود ندارد. این موضع‌گیری جدید است. من حس میکنم کشور ما در مسیر درست حرکت نمی کند. این برای همه ما خطرناک خواهد بود.
بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته 68% از مردم فرانسه با موضع‌گیری های اخیر مکرون درباره اوکراین مخالفت و 77% شهروندان نیز نگرانی خود را از ادامه جنگ اوکراین ابراز کردند. بر این اساس تورم و قدرت خرید در نزد مردم فرانسه نسبت به جنگ اوکراین اولویت دارد.
با وجود جنگ اوکراین همه چیز در سایه قرار گرفته. با این حال من ترجیح میدم درباره اقتصاد، معیشت و قدرت خرید صحبت کنم.
از سوی دیگر رئیس جمهور فرانسه در نقش سکاندار حمایت از اوکراین و آتش بیار جدید معرکه اوکراین با پیشنهاد گزینه‌هایی چون اعزام نیرو به این کشور در انزوا قرار گرفته است. اصلی ترین متحدان فرانسه مانند آلمان، انگلیس، امریکا و به طور کلی ناتو ضمن مخالفت با پیشنهاد ماکرون اعلام کردند به خاک اوکراین ورود نخواهند کرد. اظهارات اخیر ماکرون درباره جنگ اوکراین و روسیه بی ارتباط با آرزوی دیرینه‌اش برای رسیدن به جایگاه رهبری کشورهای اروپایی نیست. به ویژه آنکه این روزها امریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و سایه‌اش بر سر اروپا کم شده است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. در پایان رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرهنگی جام ترکیه، کشتیگیران ایران با کسب 4 مدال طلا، 5 مدال نقره و 3 مدال برنج قهرمان شدند و با گزارش ایرنا برای تیم ایران در مسابقات بین المللی کشتی فرهنگی جام ترکیه، پویا دادمرز در وزن 55 کیلوگرم، سعید اسماعیلی در وزن 67 کیلوگرم، امین کاویان نژاد در وزن 77 کیلوگرم و محمد هادی ساوری در وزن 97 کیلوگرم صاحب 4 مدال طلا شدند. امیررضا ده بزرگی در وزن 60 کیلوگرم، علی اسکو در وزن 77 کیلوگرم، رسول گرمسیری در وزن 82 کیلوگرم، مهدی بالی در وزن 97 کیلوگرم، امین میرزازاده در وزن 130 کیلوگرم به مدال نقره رسیدند و امیر عبدی در وزن 77 کیلوگرم، عباس مهدی زاده در وزن 82 کیلوگرم، فریدون هدایتی در وزن 130 کیلوگرم نیز به مدال برنجی دست یافتند. در پایان رقابت ها ایران با کسب 4 مدال طلا، 5 مدال نقره و 3 مدال برنجی و مجموع 166 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم های ترکیه با 107 امتیاز و قرغیزستان با 97 امتیاز دوم و سوم شدند. تیم ملی تیرکمان جانبازان و توانیابان جمهوری اسلامی ایران پس از کسب یک مدال نقره و سهمیه پاراولمپیک پاریس از رقابت های بین المللی امارات به کشور بازگشتند. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی تیر و کمان جانبازان و توانیابان با کسب دو نشان طلا و نقره از رقابت‌های جهانی امارات به میهن بازگشتند.
نتیجه کلیمون چه رضایت بخش بود. امیدوار هستیم که تا فرصتی که تا پارالمپیک داریم تو این 5-6 ماهی که مونده آمادگی خوبی رو بتونیم داشته باشیم که انشالله بچه‌ها بتونن بهترین نتیجه رو توی پارالمپیک کسب کنن.
غلامرضا رحیمی ضمن کسب نشان طلا سهمیه پارالمپیک 2024 پاریس رو از آن خودش کرد.
مسابقات سطحش خیلی خوب بود، سطحش بالا بود چون تمام کشورهای دنیا شرکت کرده بودن، به خاطر اینکه سهمیه آخر بود و همین باعث شد که خیلی رقابت‌ها سنگین باشه.
اما محمد رضا زندی علی‌رغم کسب نشان نقره مسابقات جهانی امارات از کسب سهمیه پارالمپیک باز ماند.
تو بخش کسب سهمیه ما فقط دو تا سهمیه داشتیم، یعنی نفر اول دوم که من توی نفر سوم شدم و از کسب سهمیه جامونی بچیریم.
تیم ملی تیر و کمان با 5 سهمیه در پارالمپیک پاریس شرکت میکنه. طاهر عالی شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون استانداری تهران اعلام کرد شهرآوردی تهران چهارشنبه شب در زبان مقرر خود برگزار می شود. محسن نایبی معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران در گفتگو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما تأکید کرد با تصمیم شورای تأمین استان تهران و با هماهنگی با دیگر نهادهای مرتبط مقرر شد شهرآورد تهران چهارشنبه شب و در زمانی که پیش از این اعلان شده بود در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود. پیش از این یگان ویژه فراجا به علت برگزاری شهرآورد چند ساعت بعد از شب چهارشنبه آخر سال چهارشنبه سوری و لزوم آمادگی کامل این یگان برای تأمین امنیت بازی خواستار تعویق حداقل 24 ساعت بازی شده بود. بنابراین شهرآورد 103 پایتخت از هفته 20 رقابت های لیگ برتر فوتبال از ساعت 20 چهارشنبه 23 اسفند در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه تفسیر سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد.
تفسیر سیاسی روز. در پی ادامه جنایت رژیم صهیونیستی ضد ملت فلسطین، آفریقای جنوبی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد تا اقدامات اضطراری بشری ضد این رژیم اتخاذ کند. سخنگوی رئیس جمهوری آفریقای جنوبی ضمن درخواست تحرک فوری دیوان بین المللی دادگستری برای پیشگیری از قحطی در باریکه غزه تأکید کرد. نیاز به اقدامات بیشتری برای تضمین امنیت و سلامتی 2,300,000 فلسطینی در غزه وجود دارد. شرایط در باریکه غزه بحرانی است. رژیم صهیونیستی نه تنها بر حجم حملات خود افزود، بلکه راه‌های کمک رسانی را نیز بر این باریکه بسته است. در این زمینه مایکل فخری گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص حق غذا با هشدار درباره وخامت بحران قحطی و گرسنگی در غزه گفت اسرائیل میخواهد تمام فلسطینیان را مجازات کند. این نسل کشی است. این میزان از گرسنگی پیش از این در غزه تجربه نشده بود. مردم غزه یک خشونت دراز مدت آهسته و دردناک را تجربه می کند. اگرچه مقامات مختلف سازمان ملل و بسیار از کشورها نسبت به گرسنگی مردم غزه واکنش نشان داد و خواستار ایجاد راه‌های امن برای کمک رسانی به مردم فلسطین شدند، اما اسرائیل همچنان در سایه حمایت‌های آمریکا و کشورهای غربی به جنایت خود ادامه می دهد. در این راستا آفریقای جنوبی که پیشتر شکایت رازید رژیم صهیونیستی به دلیل نقض کنونسیون نسل کشی به دیوان بین المللی دادگستری ارائه کرده بود، بار دیگر بر لزوم فعالیت های فوری دیوان بین المللی دادگستری برای اطمینان از پیشگیری نسل کشی بیشتر در باریکه غزه تأکید کرد. آفریقای جنوبی از هفته های اول حملات رژیم صهیونیستی به فلسطینیان اسرائیل را متهم به آپارتاید و نسل کشی در غزه کرد و علاوه بر شکایت از اسرائیل به دیوان بین المللی دادگستری توقف حملات اسرائیل به غزه و برقراری آتش‌بس را خواستار شد. اگرچه حکم اولیه دیوان بین المللی دادگستری درباره شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی صادر شد و بر اساس آن رژیم صهیونیستی ملزم شد که اقداماتی را در راستای ممانعت از نسل کشی در غزه انجام دهد، اما عملا اسرائیل نه تنها به حملات خود ضد فلسطینیان ادامه می دهد، بلکه اکنون با سیاست گرسنگی دادن رسما نسل کشی زجر آور را برای مردم غزه آغاز کرده است. بر اساس اطلاعات سازمان ملل همه ساکنان غزه با قحطی روبرو هستند و در حال حاضر حدود 378,000 نفر از گرسنگی رنج میبرند. روزنامه گاردین در این زمینه نوشت اقدامات اسرائیل نشان می‌دهد که این رژیم قصد دارد فلسطینیان را تنها به دلیل فلسطینی بودن از بین ببرد. محروم کردن آمدانه مردم از غذا به وضوح یک جنایت جنگی است. شرایط وخیم غذا سبب شد تا جامعه بین المللی برقراری آتش بس در باریکه غذا را خواستار شود. بسیاری از کشورها با تشکیل کمپین‌های مختلف توقف حملات اسرائیل را خواستار شدند. با این حال رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن آمریکا مخالف برقرار آتش بس هستند. آمریکا همچنان برای اسرائیل جهت قتل عام مردم غزه سلاح می‌فرستد و در شورای امنیت برای ممانعت از صدور قطعنامه آتش بس در غزه از حق وتو استفاده می‌کند. محمد فیصل دوهی مدیر کل سابق رسانه دولت آفریقای جنوبی تأکید کرد کشورهای غربی با توجه به حمایت‌های خود از اسرائیل در جنایت‌ها در نوار غزه دیگر نمی‌توانند از حقوق بشر حرف بزنند. غرب امروز شریک جرم است. نسل‌کشی ضد فلسطینیان است. اکنون بار دیگر آفریقای جنوبی برای برقراری آتش‌بس و پیشگیری از نسل‌کشی فلسطینیان با سلاح گرسنگی خواستار بسیج همه کشورهای جهان ضد جنایات رژیم صهیونیستی و افزایش فشارهای بین المللی و با ویژه اقدام جدی دیوان بین المللی دادگستری شده است. پرتوریار از دیوان بین المللی دادگستری خواست دستور صادر کند که بر اساس آن اسرائیل فوراً انتقال کمک ها و خدمات مورد نیاز به باریکه غزه را تضمین کند. با باور افریقای جنوبی وضعیت به شدت فوری حاکم بر غزه ایجاب میکند تا دیوان بین المللی دادگستری بدون برنامه ریزی برای آغاز جلسات دادرسی های جدید اقدام به تصمیم گیری کند و جامعه جهانی نیز در این راستا همکاری کند. شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنه. همکاری تاجیکستان و شویتسری در تجارت و کارآفرینی. تأکید وزیر کشور ایران بر اجرای توافقنامه های امضا شده با تاجیکستان. و قهرمانی ایران در رقابت‌های کشتی فرنگی در ترکیه. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتون باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون اقتصادی تاجیکستان را خواهید شنید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. گسترش همکاری اقتصادی تاجیکستان و جمهوری آذربایجان، همکاری تاجیکستان و شرکت مالی بین المللی، رئیس ولایت ختلان خواستار تحکیم همکاری با شرکت های ازبکستان شد، مشارکت ایران در ساخت بلندترین سد جهان و نرخ ارز در تاجیکستان. تاجیکستان و جمهوری آذربایجان همکاری در زمینه دیجیتالی کردن بازار کار را گسترش می‌دهند. با گزارش خاور، در جریان سفر کاری هیئت تاجیکستان و سرپرستی قیام الدین دولت‌زاده، معاون وزیر کار، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان، موضوعات تقویت همکاری‌ها در زمینه بازار کار با جمهوری آذربایجان مورد بررسی قرار گرفت. هدف از سفر هیئت وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان به جمهوری آذربایجان آشنایی و آموزش بازار کار جمهوری آذربایجان ارزیابی شد. هیئت کاری جمهوری تاجیکستان در بخش از این سفر با وزیر کار و حفظ اجتماعی جمهوری آذربایجان، معاون وزیر کار، رئیس اداره کاری دولتی زیرمجموعه وزارت کار و حفظ اجتماعی آذربایجان، مدیر مرکز نوآوری‌های دیجیتالی دوست، رئیس بازرسی کار و مرکز نوآوری‌های دیجیتال آذربایجان دیدار و گفتگو کرد که در جریان آن موضوعات تقویت و گسترش همکاری‌ها در زمینه دیجیتالی شدن بازار کار مورد بحث قرار گرفت. چشم‌انداز گسترش همکاری بین تاجیکستان و شرکت مالی بین المللی مورد بحث قرار گرفت. با گزارش سامانه خاور، وضع موجود و چشم‌انداز گسترش همکاری های جمهوری تاجیکستان و شرکت مالی بین المللی IFC در راستای بهبود فضای سرمایه گذاری از جمله موضوعات بود که در دیدار سلطان رحیم‌زاده، رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان، با فاروق سلطانوف، رئیس شرکت مالی بین المللی در تاجیکستان مورد بحث قرار گرفت. طرفین در مورد مسائل مربوط به اجرای اصلاحات برای تامین توسعه بیشتری اقتصاد ملی بحث و آمادگی خود را برای تقویت بیشتری همکاری ها اعلام کردند. وزیر نیروی ایران با اشاره به بازدید از پروژه نیروگاه راغون در سفر به تاجیکستان گفت پروژه ارزشمند در کل منطقه در حال انجام است. سد نیروگاه راغون با حجم آب 14 میلیارد متر مکعب، 3600 مگاوات توان و 100 کیلومتر تونل به عنوان بلندترین سد جهان در دست ساخت است و شرکت های زیادی فعال ایرانی نیز در این پروژه مشغول به کارند. نشست مجازی پیگیری بندهای سند همکاری مشترک ایران و تاجیکستان در 16 کمیسی مشترک دو کشور با حضور علی اکبر مهرابیان، وزیر نیروی ایران، و دلیر جمعه، وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان برگزار شد. در این نشست که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، مهرابیان از تلاش های دولت جمهوری تاجیکستان برای برگزاری 16 اجلاس کمیسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه و برپایی نمایشگاه ایران ساخت که دستاوردهای خوبی را به نمایش گذاشت قدردانی کرد. وزیر نیرو آمادگی شرکت‌های ایرانی برای حضور و فعالیت در پروژه‌های تاجیکستان را یادآور شد و گفت خدمات شرکت‌های ایرانی در تمام حوزه‌ها به ویژه در حوزه توربین‌های بزرگ و بخش‌های تکنیکی قابل ارائه است و می‌توان با استفاده از توان شرکت های فعال در این پروژه و حضور دیگر شرکت های توانمند ایرانی با تکمیل پروژه سرعتی بیشتر بخشید. نیروگاه سنگتوددو و بنیاد نیروگاه خورشیدی در منطقه واروخ از دیگر محورهای مورد بحث در نشست وزیران نیرو و انرژی دو کشور ایران و تاجیکستان بود که درباره آن تبادل نظر صورت گرفت. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره‌های آبی تاجیکستان نیز با بیان اینکه بررسی مواردی سند و قابلیت اجرایی بودن آن بعد از امضای سند 16مین کمیسیون مشترک ایران و تاجیکستان در اولویت است، درخواست پیگیری قرارداد سنگتوددو و بازپرداخت مطالبات شرکت‌های ایرانی، احداث نیروگاه خورشیدی در منطقه واروخ و همکاری‌های لازم جهت تأمین سوخت در راه‌اندازی پالایشگاه دنگره در تاجیکستان را در کمیسیون مطرح کرد. طبق اعلام وزارت نیروی ایران، گزارش 16مین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی، تجاری و علمی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان و نیز نمایشگاه ایران ساخت برای تبادل اطلاعات، برقراری ارتباطات تجاری جدید، افزایش توانمندی کسب و کار و آشنایی با آخرین دستاوردهای شرکت‌های ایرانی در دی ماه امسال به میزبانی وزارت انرژی و ذخیره‌های آبی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد که به عنوان پول برای توسعه صادرات و تبادل تجربه‌ها با کشور تاجیکستان بوده است. ولایت ختلان تاجیکستان با شرکت‌های با نفوذ ازبکستان مناسبت‌های خوبی دو جانبه را براه مانده است و ریاست ولایت خواهان تحکیم روابط در این سمت می باشد. ولایت ختلان رشد همکاری‌های منطقه‌ای را عنصر مهم رشد اقتصاد و تجارت، جلب سرمایه و جاری نمودن تکنولوژی‌های معاصر در روابط با کشوری همسایه می داند. این نکته را معاون یکم رئیس ولایت ختلان مظفر مرزازاده در ملاقات با یک گروه صاحبکاران و سرمایه‌گذاران ازبکستان بیان داشت. از جانب ازبکستان مسئولین شرکت‌های اوز تکستیل پرام، دنوف تکستیل کلاستر، بنیادکار کلاستر و کاتب یکم سفارت کشوری همسایه ازبکستان شرکت کردند. تاکید شد که حالا ولایت ختلان با شرکت‌های با نفوذ ازبکستان مناسبت‌های خوبی دو جانبه را براه مانده است و میرزازاده تقویت و گسترش رابطه‌های کاری با شرکت‌های کشوری همسایه را یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک فعالیت اقتصادی خارجی عنوان کرد. با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
کارشناس تاجیک ابرار میرسیدوف در باره اهمیت راه‌های ارتباطی تاجیکستان صحبت کرد.
خوشبختانه امروز ما از بلمسی کمونیکاسیونی راه‌های یافتیم. در داخل کشور تمام منطقه های مملکت با هم پیوست شدند. یعنی که این مساعدت کرد به بازار یگانه اقتصادی تاجیکستان، بازار ملی، رشد و نمایش یابد و برای پیشرفت استثمار مجموعه مسئولیت داخلی نیست سهم گذاشته. البته این استراتژی دولتی است که این عامل بنیادی است برای تشکل و رشد اقتصاد ملی و تشکل و رشد بازار بیل است. برای که روابط ها اگر مبادلات نباشد پیشروی نیست. مثلا مبادلات صورت بخشان بس این راه ها است. امروز مطابق استراتژی رشد ملی برای سال 2030 چه استراتژی مهمی دولتی باقی میماند؟ از آن جمله استراتژی راهی از بنبستی کمکنسی و فقط این به مرحله نو میگذرد. یکی مرحله نو آن یکی کشور باید به ملکه ترانزیتی تبدیل یابد. دویمش این که در برنامه رشد میانه مهلتی سال 2016-2020 و همان استراتژی رشد ملی سال 2030 باید که تاجیکستان ما به دولت ترانزیتی باید تبدیل یابد. در این شهرهایی که امروز ما بنیاد کرده ایستادیم بنیاد شد با انفراستراکتور جهانی باید پیوست کرد. یعنی که مرکزهای لوجستیکی باید که ظهور کند و رشد یابد. از آن جمله راه آهن. این راه آهن مهمترین راه است که اقتدار اقتصادی مملکت امنیت اقتصادی مملکت تامین میکند. مثلا در مورد بالا رفتن نرخ سوزشواره اگر راه آهن میبود و امروز که اگر به اسمو میرسید ما میتوانستیم از بازار نفت دولتهای چقدر که میگویم که اپیک یا که از ترکمنستان یا که از آذربایجان یا که از دولتهای مثال گویم خلیج فارس میتوانستیم خریداری خود را از مملکت شرق کنیم و در با همین صورت میتوانیم در اقتصادی ما نرخ سوزشواری پس شود. این یک راه های دیورسیفیکاسی وارد کنی محصولات نفتی هم مصرف می شود. ولی بنابراین در این جاده راه آهن بزرگ است. امروز فعلا هم تمام مردم احساس کرده استفاده هم. امروز لایه بزرگ که راه آهن باید که با تفایل افغانستان با ترکمنستان پیوست شد با حلقه تلویی راه آهن که بحر کسمی می برد به خلیج فارس می برد لایه بزرگی که در آسیا مرکزی از آن دونه تاجیکستان و ترکمنستان در این سهم گرفتن و امروز علاقه در دوره همین لایه پیوست شوی راه آهن تاجیکستان با راه شهر آهن جهانی علاقه وظیفه اجرا کرده است. امروز بین از دوشنبه تا یاوان، یاوان، قرغان‌تپه، کلخازباد، پنج پایان و در سرحد برآمدن این لایحه آغاز شده است و در همین تطبیق شوی واقع دارد.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12 درم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 95 درم و 1 یورو 11 سومانی و 87 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه، ادب دوستانی عزیز، از شما دعوت میکنیم تکرار ادبستان را بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجیده بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی در این گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست داده‌های خود را دوباره می‌خواهم. یکی از دست داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ادبستان در خدمت شما هستیم که هر هفته از مرکز پخش صدای خراسان در مشهد مقدس در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش می شود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری هست. شنوندگان عزیز، مثل چند برنامه گذشته از علامه محمد اقبال لاهوری، شاعر و متفکر برجسته پارسیگوی پاکستان، با شما صحبت خواهیم کرد. باشد که مورد توجهتان قرار گیرد. یکی از موضوعاتی که در حیات و آثار اقبال جنبه برجسته دارد، بحث او در زمینه تصوف است. اقبال در یک نامه می نویسد: من طبیعتاً به تصوف تمایل قوی داشتم و صوفیوار پرورش یافتم و پس از مطالعات در فلسفه اروپا علاقه بیشتری به تصوف پیدا کردم، ولی پس از اینکه به خواندن و فهم قرآن مجید پرداختم و به تاریخ اسلام نگاه عمیقی داشتم، به اشتباه خود آگاه شدم و برای من معلوم شد که راه فلسفه و تصوف پرغلط است و از اسلام فرد مسلمان را دور می سازد. از این رو رفته رفته از افکار صوفیانی سابق خود برگشتم و 180 درجه برای خود تغییر مسیر دادم و از عقاید نیاکان من در پیروان تصوف راه خود را عوض کردم. اقبال در این نامه افزوده است: معمولا روحانیت در هر ملتی پیدا شد کوشش کرد تا شرع و قانون را باطل سازد، و اگر به اسلام و قرآن خوب بینگریم می بینیم که اسلام بر روحانیت خط بطلان کشیده و مسلمانان را به جدیت و پشتکار تشویق می کند. یکی از مسئله های دیگری پربحث در ارتباط با آثار و روزگار علامه محمد اقبال لاهوری، نوع ارتباط و مناسبت او با ایران است. همونطور که در برنامه های گذشته نیز ذکر شد، او رساله دکترای خود را به تاریخ فلسفه در ایران اختصاص داده و همچنین مطالعات زیادی پیرامون ایران داشته است و نیز با آثار شاعران پارسیگو و کلن بزرگان ادبیات فارسی را در سرلوحه زندگی خود مد نظر قرار داده است. علی غرضی، یک تن از کارشناسان صحیح ادبیات، میگوید خصوصیت برجسته که اقبال در فرهنگ ایران دید و به خوبی از آن بهره جست توانایی بالای زبان فارسی است. اقبال که این زبان را برای انتقال سنگین‌ترین و پیچیده‌ترین مفاهیم عقلی و ظریف‌ترین و لطیف‌ترین باورهای حسی و عاطفی با جدیت آموخته بود و از دوره نوجوانی آن را مشق می‌کرد، کم کم دریافت که بدون هیچ اندیشه کلمات و جمله های زبان فارسی از درونش می جوشد و در جواب منتقدانی که می گفتند چرا به فارسی شعر می گویید، همین جواب را به آنها می داد.